کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. خب اجازه بدین ادامه بدیم آقای حمید داستان زنگ موسیقی رو.
بله، با کمال بی صبرانه منتظریم، در خدمت شما.
قربان شما، من شروع کنم با اجازه.
در خدمت شما هستیم.
نمیدانستم چرا سونا خانم همیشه آنقدر دیر میآمد که نمیتوانستم او را ببینم. کجا می رفت که نمی توانست پیش از به خواب رفتن ارسلان برگردد؟ فکر می کردم شاید به دیدن خیشان و خانمهایی از دوستانش می رفت و آنجا انقدر سرش گرم تصنیف خانی و حرف زدن می شد که ساعت و زمان را فراموش می کرد. یا به خانه آدمهای مهمی می رفت که نمی توانست به آنها بگوید که باید زودتر برگردد. این هم گاهی به فکرم می رسید که شاید به جایی برای خواندن و رقصیدن می رود. به جاهایی که در فیلم ها دیده بودم، مثل کافه‌ای، رستورانی. در جاهایی که نمی توانست آن همه آدم را ول کند و به خانه بیاید. من هر شب تا آنجا که می توانستم می ماندم. بعد می رفتم و سونا خانم هیچ وقت از من ایراد نمی گرفت که چرا بیشتر نماندم یا چرا زودتر رفتم. من هم هیچ وقت از او نمی پرسیدم چرا دیر آمد یا کجا رفته بود. می ترسیدم اگر کنجکاوی کنم سونا خانم از فضولیم ناراحت شود و مرا از خودش، از خانهش براند و از دوستی با ارسلان محرومم کند. ارسلان برایم خیلی عزیز بود. بهترین دوستی بود که به عمرم دیده بودم. رفیقی بود همراه و با صفا، ساده و بیریا مثل آینه، و دوستی نابش برایم لذت بخش بود و دلنشین. رفتارش با من سرشار از نرمی و مهربانی بود و رنگی از دلبستگی داشت. مرا با خودش یکی می دانست و در ابراز محبتش چیزی از من دریغ نمی کرد. حتی بیش از اینها با من چنان محترمانه و با ادب حرف می زد که انگار من پدر یا برادر بزرگترش بودم. درباره همه چیز با من مشورت می کرد و از من نظر می خواست. بارها می دیدم که می خواست مرا در هر چه دارد شریک کند. حتی وقتهایی که درباره مامانش حرف میزد، جمله‌هایی به کار می‌برد که انگار سونا خانم را مامان هر دو ما می‌دانست. می‌گفت ببینم مامان چی میگه، یا مامان از این آهنگ خیلی خوشش میاد، یا چطوره اینو برای مامان بخریم. سونا خانم هم با من همین طور بود. او سخاوتمندانه عشق مادرانه‌اش را بین ما تقسیم کرده بود، به تساوی بین من و ارسلان. انگار که از اول او به ما شیر داده بود. من از سونا خانم چیزی نمی دانستم. گاهی فکر می کردم شوهرش به سفری مأموریتی رفته و پسرش ارسلان را به او سپرده، و گاهی به نظرم می رسید شاید پدر ارسلان زنش را طلاق داده و رفته پی زندگی خودش. اما وقتهایی که سونا خانم می رخصید و آواز می خواند یا با ما بازی می کرد و قشقش می خندید، او را جوانتر و شادابتر از آن می دیدم که زنی شوهر کرده و طلاق گرفته باشد و پسری به سن و سال ارسلان یا من داشته باشد. بیشتر نظرم می آمد که او خواهر زیبای کمی بزرگتر از ارسلان دوست داشتنی من باشد. آن وقتها در آن دنیای شادمانه‌ای که نوجوانیم را می‌گذراندم، به چیزی بیش از همان حدس و گمانهای خام فکر نمی کردم. فقط دلم می خواست که آن دوستی عاشقانه و دلانگیز با ارسلان و سنا خانم هر روز و هر شب ادامه پیدا کند. که ادامه پیدا نکرد. ناگهان قطع شد. مثل خوابی خوش که یک باره آدم را از دنیایی که در آن همه چیز دست یافتنیست به کابوسی می اندازد که هیچ چیز دوست داشتنی نیست. هر کاری سخت است و همه خوبی ها و زیبایی ها دست نیافتنی. روز اول بنابه عادتی که داشتم به در خانه ارسلان رفتم. در زدم. کسی در را باز نکرد. رفتم و چند ساعت دیگر برگشتم و دوباره در زدم. خبری نشد. فکر کردم شاید سنا خانم به مهمانی رفته و ارسلان را هم با خودش برده. به جاهایی که غروب ها می رفت. فردا و پس فردا و روزهای بعد هم نه دری باز شد نه دیداری اتفاق افتاد. فکر کردم شاید سفری ناگهانی پیش آمده و هر دو با هم رفتند. هفته ها بعد بود که شنیدم به کلی از آن خانه رفتند. بیان که اسباب کشی کرده باشند یا چیزی با خودشان برده باشند. شاید فقط لباسهایشان را برده بودند و گرامافونی را که در گوشه اتاق روی میز دیده بودم. روزها و ماها و سالها پس از آن همه جا در پی ارسلان و سنا خانم گشتم. هر جا آهنگی یا تصنیفی می شنیدم یا عکسی از مهوش می دیدم به یاد آنها می افتادم. حتی روزی که در عالم دیگری بودم و به تماشای فیلمی رفته بودم به نام آهنگ بی پایان که درباره فرانس لیست بود. نام او و بعضی آهنگهایش را از رادیو شنیده بودم و راپسودی های مجارش را خیلی دوست داشتم. فیلم از خانه لیست شروع شد. خانه ساده در دهکده دور افتاده در آلمان که لیست با معشوقش کنتس مری دوبو در آن زندگی می کردند. هر دو به آنجا گریخته بودند. کنتس مری از شوهرش و لیست از هیاهوی پاریس. لیست به اتاق کارش آمد و پشت پیانو نشست و کنتس مری را دید که با قیچی داشت ته شاخه های گلها را میچید. منتظر ماند تا مری کارش را متوقف کند و به آهنگ او گوش دهد. مری از آهنگی که شنید خوشش نیامد. کمی بعد دو مهمان ناخوانده از راه رسیدند. شوپن و جورج ساند که از پاریس به دیدن لیست آمده بودند. بسیاری از کارهای شوپن را از رادیو سفیدم شنیده بودم. پرلوت‌ها، مازورکاها، پولونزها و کنسرتو پیانو شماره دوش را که خیلی دوست داشتم. درباره جورج ساند و شخصیت استثنایی و عشق پرشورش به شوپن هم چیزهای خوانده بودم. ناگهان به یاد ارسلان افتادم که مرا با مهوش و تصنیفهایش آشنا کرده بود. دلم خواست هنگام تماشای آن فیلم او هم در کنارم بود تا با دادن همان چیزهای اندک و خامی که از شوپن و جورج ساند و لیست می دانستم او را با خودم به تماشای آن صحنه ها ببرم. وسوسه ای که تا پایان فیلم گهگاه به سراغم می آمد مرا برمی انگیخت که به ارسلان بگویم در این صحنه واگنر، ریشارد واگنر متن نخستین اپرایش را برای لیست می آورد. می بینی که او اعتنای چندانی به واگنر نمی کند، اما اینجا لیست دارد یکی از کارهای واگنر را رهبری می کند. کار همان کسی را که بعدها با کوزیما دختر لیست ازدواج می کند. از فیلم آهنگ بی پایان آنقدر خوشم آمد که دو روز بعد دوباره به تماشایش رفتم، به همان سینما سعدی. آن بار سالن سینما خلوت‌تر از دفعه پیش بود. فقط چند نفری پراکنده در ردیف‌های آخر سالن نشسته بودند. بقیه صندلی‌ها خالی بود. من رفتم میان ردیف‌های نزدیک به پرده نشستم. میخواستم اولین کسی باشم که وارد خانه لیست میشوم. دوروبرم هیچ کس نبود. لیست آمد و پشت پیانو نشست. کنتس مری شروع کرد به حرف زدن و اظهار نظر کردن. لیست از پشت پیانو بلند شد. دور خودش چرخید. کلافه بود. در سالن گفتم درک بوگارد خیلی هنرپیشه خوبیه. اما ارسلان چیزی نگفت. انگار صدایم را نشنید یا کنارم نبود. بعد شوپن و جورج ساند وارد شدند و لیست چند تکه دیگر زد که میان گفتگوها و صدای گریه بچه از اتاق کناری ناتمام ماند. بعد قطعه دیگری را شروع کرد که تا آخر نواخت. در سالن گفتم این یکی از کارهای شوپنه. اما این بار صدای ارسلان را شنیدم که می گفت اینو که خود شوپن هم گفت. اونجا که لیست گفت کاش خودش هم می تونست موسیقیش رو به خوبی لیست بزنه. فیلم در تاریکی پیش می رفت و من تماشا می کردم. گاهی با ارسلان، گاهی بدون او. لیست همراه شوپن و جورج ساند از خانه بیرون رفت. به خیابانگردی و میگساری. نیمه شب با مهمانهایش به کلیسای دهکده رفت. ارگ نواخت و کنتس مری ناگهان سر رسید و همه چیز را به هم ریخت. لیست براشفت و تصمیم گرفت به پاریس برگردد. به جایی که در یکی از کنسرت‌هایش پرنسس کارولین لینکشتاین او را دید و دلباختش. لیست شیفته زیبایی و شخصیت کارولین قطعه ای را نواخت که از همان آغازش به گوشم آشنا آمد و مرا به عالم شنیده هایم برد. میخواستم بدانم آن را کجا شنیدم؟ کار کیست؟ از خود لیست است یا شوپن؟ دیگر فیلم را تماشا نمی کردم، فقط می دیدم صحنه هایی را که روی پرده می گذشت. چشمهایم را می بستم و در گوشه های حافظم می گشتم. آغاز آن قطعه در ذهن و گوشم تکرار می شد و فیلم پیش می رفت. سرانجام آن را در لابلای کنسرتو ویولون های پاگانینی یافتم. در کنسرتو شماره 2 با پرسه هایی در کنسرتوهای 3 و 4. در آن فاصله فیلم خیلی جلوتر رفته بود و لیست کنسرت ها داده بود در پاریس، وین و جاهای دیگر. دعوت کارولین را پذیرفته بود تا به سن پترزبورگ برود و برای تزار نیکولاس روسیه پیانو بنوازد. دوباره به تماشای فیلم بازگشته بودم. لیست در کاخ پرشکوه تزار در سن پترزبورگ پشت پیانو نشسته بود و میخواست بنوازد. اما تزار هنوز نیامده بود. خدمتکاری پیش آمد و از لیست خواست منتظر بماند تا تزار بیاید. لیست منتظر ماند. دست چپش را روی پیانو گذاشت و انگشت های بیقرارش را به جای شستی های پیانو روی قاب پیانو فرود می آورد. خواهر محبوب تزار که در کنار کارولین نشسته بود بیتاب از وقت نشناسی برادرش گفت: چرا موسیقی باید به انتظار شاه بماند؟ و بانوی دیگری که گویا مقامی والاتر داشت و شاید الکساندر فیودورفنا همسر تزار بود، سرش را با احترام به طرف لیست فرود آورد و لیست با نگاهی عاشقانه به کارولین آغاز به نواختن کرد. اما هنوز پنجه هایش گرم نشده بود که تزار از ورودی انتهای تالار آمد. در حال بیان منویاتش با صدای بلند و نابجا به آجودان مخصوصش پرنس زابر لیکنشتاین، با ورود او همه حاضران با لباسهای زیبا و مجللشان از جا برخاستند. اما لیست همچنان پشت پیانو نشسته بود و می نواخت. تزار بر جایگاهش بین خواهر و همسرش نشست و بی اعتنا به نواهایی که از انگشتهای لیست می تراوید و تالار نورانی و زیبای کاخ را پر می کرد، با همسر و خواهرش سرگرم خوشوبش و گفتگو شد و از خواهرش پرسید: آن مجارستانی معروف که میگویند همین است؟ و لیست ناگهان چون شعله ای سرکش از جا برخاست، در پوش پیانو را با صدایی رعداسا بر هم کوبید و گفت: فرانس لیست. بعد با تعظیم بلند بالایی به تزار و میهمانان از این که نوازندگیش مزاحم گفتگوی شاهانه تزار شده است عذرخواهی کرد و بیرون رفت. خواهر و همسر تزار ناخشنود از رفتار تزار سرزنش بار به او نگاه کردند. کارولین آشفته و پریشان از کاخ بیرون رفت و من به دلشوره افتادم که حالا تزار با لیست چه می کند؟ با نوازندهی که قدرت بی انتهای او را به هیچ گرفته و در کاخ او در حضور مهمانان محبوب و نزدیکش چنان واکنش تند و جسارت آمیزی نشان داده است. فکر می کردم تزاری که بر نیمی از دنیا فرمان روایی دارد و در مرکز امپراتوریش روسیه نفس هموطنانش را بریده و با سخت گیری هایش روزگار نویسندگان، شاعران و موسیقیدانها را تیره کرده و در مجارستان جنبش مردم را سرکوب کرده و بسیاری از مجارها را به خاک و خون کشانده، بیدرنگ فرمان می دهد تا این مجارستانی بی مقدار و گستاخ را به زندان بیندازند و به قتل برسانند. در صحنه بعد لیست را روی پرده دیدم که مثل پرنده‌ای در دام افتاده قدم می‌زند، از خشم به خود می‌پیچد و از خدمتکار اتاق می‌خواهد ردا و کلاهش را بیاورد تا از آنجا بگریزد. لحظه‌ای بعد کارولین برای دلجویی به دیدن او می‌آید و با لحنی شرمسارانه می‌گوید: رفتار تزار نابخشودنی بود، اما می‌دانم برای آدمی با چنین قدرت بی‌پایانی سخت است که ادب هم داشته باشد. لیست آرام می‌شود و با نرمشی عاشقانه پاسخ می‌دهد که بیشترین بی‌ادبی از خود او بوده که نتوانسته شادی بی‌اندازه‌اش را از دیدار دوباره کارولین نشان دهد. کارولین می‌گوید که شنیدن موسیقی او در پاریس برایش چنان شورانگیز بوده که هرگز نتوانسته از یاد ببرد و برای تکرار آن لذت سرشار بوده که به وین و هر جا که او کنسرت داشته رفته است و از او دعوت می کند تا به اوکراین و قلمرو آشنای او در کیف برود و مهمان او شود. لیست هم اعتراف می‌کند که همه جا به عشق او پیانو زده و فقط برای دیدار او سفر ناهموار به روسیه را به جان کشیده است. در کاخ تزار همه مهمان‌ها در انتظار نشسته بودند که لیست بازگشت، تعظیم کرد و پشت پیانو نشست. این بار هنگامی که شروع به نواختن کرد، همه خاموش و افسون شده به نواهایی که از سوی او برمیخواست گوش سپرده بودند. حتی تزار هم چون کودکی ادب شده آرام نشسته بود و چشم به او دوخته بود. تا آنجا که وقتی آجودان مخصوصش به آرامی خم شد تا چیزی در گوش تزار بگوید، تزار دستش را چنان تهدیدآمیز به سوی او دراز کرد که شوهر کارولین ترس خورده پس رفت و سر جای خود نشست. من به وجد آمده بودم، به موسیقی دلنشینی گوش می کردم که از تالار کاخ نورانی تزار بر می خواست که در آن سالن خلوت و تاریک سینما پژواک دوچندان می یافت. به تزار نیکولای پاولویچ نگاه می کردم که چون جانوری رام شده بر جایگاه پرشکوهش بین خواهر و همسرش آرام و بی‌آزار نشسته بود. به آهنگی که می نواخت گوش می دادم و به او آفرین می گفتم که آن تزار آهنین را به جای خود نشانده است. فکر می کردم آن مجار ناقابل چگونه توانسته با موسیقی دلنوازش فریاد دادخواهی مردم سرزمینش را بلند کند. چه آسان و سرافرازانه توانست تزاری را سر جای خودش بنشاند که زندگی را بر جوانی و آفرینش موسیقیدانهایی چون گلینکا، برودین، موسوگسکی تنگ کرده. شاعرانی چون پوشکین و لرمانتوف و نویسندگانی چون تورگنیف، گوگول، تولستوی را آزار داده و حتی آدمهایی چون داستایفسکی را به زندان انداخته و تا آستانه مرگ و اعدام کشانده است. به یاد حرفای کارولین در صحنه پیش افتادم که گفته بود برای آدم قدرتمندی چون تزار سخت است که ادب هم داشته باشد. دلم میخواست ارسلان در کنارم بود تا به اون میگفتم ببین موسیقی چه قدرتی داشته، چه قدرتی داره که تونسته موجود زمخت و سر به هوایی مثل تزار آهنین رو از سریر پرنخوتش به زیر بکشه و به شنیدن واداره. دیدی تزار چه جوری وارد شد؟ مثل لاتا، داشمشدیا، کلاه مخملی های توی فیلم ها. ترسلان گفت همه جلوی پاش از جا بلند شدن. گفتم غیر از لیست که سر جاش نشست و پیانو زد و به سقف نگاه کرد، به چلچراغ‌ها، بعد هم در پیانو رو به هم کوبید و رفت. چون تزار از وقتی وارد شد هی داشت حرف می‌زد با آجودانش، با خواهرش، با زنش. لیست هم رفت و نیومد تا اون که کارولین رفت و از او خواهش کرد و بعد شوهر کارولین که آجودان و همه کاره تزار بود اومد و گفت که تزار هنوز منتظر نشسته. ترسلان پرسید مگه لیست چه قدرتی داشت که در برابر امپراتوری مثل تزار روسیه اونطور قدرت نمایی کنه، قهر کنه تا منتشو بکشن و راضیش کنن که بیاد و دوباره ساز بزن؟ گفتم لیست در اون زمان بهترین و بزرگترین پیانیست بوده. هر کس اسم او رو میشنیده دلش میخواسته صدای موسیقی اونو بشنوه. لیست هم که نمیتونسته همه جا باشه، باید با کالسکه یا اسب از این سر دنیا به اون سر دنیا، از این شهر به اون شهر، از پاریس به وین، از برلین به بروکسل، از اوکراین به مسکو، به سن پترزبورگ میرفته و برای مردم پیانو میزده. در تاریکی دیدم که ارسلان قانع نشده و من هرچه فکرم میرسید به او گفتم. اون وقتا که رادیو نبوده تا همه جا هر کس دلش خواست به موسیقی گوش کنه. باید منتظر می شدن تا نوازندهی به شهرشون بیاد براشون ساز بزنه. گرامافون نبوده تا در هر خونه سفر رو بذارن روی اون، مثل خونه شما، مثل اون روزها که مامانت گرامافون رو به کار می انداخت و گوش می کردیم. من همینطور حرف می زدم و فیلم روی پرده می رفت. لیست از این شهر به آن شهر می رفت و کنسرت می داد. هر جا می رفت کارولین هم می رفت و به او نگاه می کرد، عاشقانه و پر رمز و راز. در لباس های مجلل و خوش آب و رنگ، با موهای بور و زیبایی که هر بار به شکلی در می آورد و مرا یاد موهای سنا خانم می انداخت که گاهی آنها را بالای سرش جمع می کرد و با سنجاق می بست یا دو شاخه می کرد و مثل دو کلاف پرپیچ و تاب دو طرف شانه هایش می انداخت. کارولین هم مثل سنا خانم چشم های درشت و ابروهای نازک و نیم کمانی داشت و گونه هایش اندکی برآمده و بالا نشسته بود مثل گونه های سنا خانم. می خواستم به ارسلان بگویم که کارولین چقدر شبیه سنا خانمه، اما او رفته بود، در کنارم نبود. من تنها وسط سالن نشسته بودم و در تاریکی به پرده نگاه می کردم، به کارولین، به سنا خانم که به کنسرت های لیست می رفت، از او دعوت می کرد تا برایش کنسرت بدهد، در کلیسا، در کاخ شخصیش در اوکراین، به لیست ابراز عشق میکرد، با شوهرش درگیر میشد، از او طلاق میگرفت. من دیگر از ماجراهای فیلم سر در نمی آوردم. روی پرده دنبال کارولین میگشتم. همه جا سنا خانم را میدیدم. تماشای فیلم دیگر برایم معنا نداشت. فقط میخواستم سنا خانم را ببینم. از سالن خالی و تاریک سینما بیرون آمدم. از فضای آن کاخ‌ها و سالن‌های کنسرت، اما هنوز چهره پرنسس کارولین جلوی چشمایم بود و در خیابان دنبال سنا خانم می‌گشتم. از چهارراه مخبرالدوله گذشتم و در خیابان استانبول به لاله‌زار رسیدم و پایین رفتم. سر کوچه برلن مردها و زنها و بچه‌ها در میان هیاهوی فروشنده‌ها در هم میلولیدند. کمی پایین‌تر همه جا صدای موسیقی بلند بود. از رادیوها و ضبط صوت‌های دکان‌ها و بساط دست فروش‌ها، رستوران‌ها و تصنیف فروش‌های کنار پیاده‌روها. جلوی تئاتر پارس رسیدم. صدای زنی به گوشم خورد که تصنیف می‌خواند. یک لحظه فکر کردم شاید مهوش کنسرت دارد. شاید سنا خانم هم به این تئاتر آمده باشد. این پا و آن پا کردم که بلیت بخرم و بروم داخل سالن که موسیقی قطع شد و صدای مردی در جلوخان تئاتر پیچید. شعبده بازی و عملیات آکروبات، رقص دختران اسپانیول، نمایش کمدی عشق و پیری و رقاصه عرب. جلوی گیشه رفتم و بلیت خریدم. وارد سالن که شدم، میان ردیف صندلی‌ها دنبال جای خالی‌ام گشتم. خیال می‌کردم فوری ارسلان و سنا خانم را می‌بینم که در کنارشان جای مرا نگه داشتند. تماشاچی‌ها نشسته بودند و به صحنه نگاه می‌کردند. به جایی که شعبده بازی داشت از داخل کلاهش کبوتر بیرون می‌آورد. ارسلان و سنا خانم را ندیدم. رفتم روی اولین صندلی خالی نشستم. شعبده باز رفت و آکروبات بازها آمدند. بعد نمایشی تک پرده‌ای شروع شد که مرا به یاد نمایش‌های روح‌حوزی عروسی‌ها انداخت. در مجالس شادی و سروری که اعضای بنگاه‌های شادمانی برای گرم کردن مجلس همه کار می‌کردند، نمایش می‌دادند، می‌رقصیدند، تصنیف می‌خواندند و مهمان‌های مجلس برای خوش آمد خانواده عروس و داماد اسکناس و سکه روی تخت حوض می‌ریختند و مهمان‌های ناخوانده‌ای برایشان دست می‌زدند. آنهایی که به مجلس عروسی دعوت نمی‌شدند اما دزدکی از روی بام‌ها می‌آمدند و سرک می‌کشیدند. من به آنچه روی صحنه می‌گذشت اعتنایی نداشتم. سنا خانم و ارسلان را در میان تماشاچی‌ها نمی‌دیدم. انتظار داشتم مهوش روی صحنه بیاید. انتظاری بیهوده و ناممکن. تازه داشت یادم می‌افتاد که مهوش 3 سال پیش مرده بود. در تصادفی شبانگاهی سر چهارراه باستان. از آن حادثه غم‌انگیز صبح روز بعد خبردار شدم. در نخستین ساعت‌هایی که سر کارم به روزنامه اطلاعات رفته بودم، از خبرنگارها و عکاس‌هایی که داشتند به محل حادثه، به بیمارستان، به پزشکی قانونی و مراسم خاکسپاری می‌رفتند. دلم می‌خواست من هم با یکی از آنها می‌رفتم، اما در دفتر روزنامه حرف‌هایی می‌شنیدم که به دلم نمی‌نشست و مرا به تردید می‌انداخت. در آن اتاق بزرگ که پر از آدم‌هایی بزرگتر از من بود، همه نویسنده بودند، مترجم بودند، تفسیر می نوشتند. همهشان درباره آن حادثه مرگبار طوری حرف می زدند که انگار اتفاق مضحکی افتاد. اتفاقی که انتظارش را داشتند و دلشان را خنک کرده بود. از مهوش به نامهای اکرم آبگوشتی، خواننده و رقاصه کافه های تهران، بوت الوات، داشمشتی ها، بارفروش ها، کلاه مخبلی ها، زنی هرجایی و لاله‌زاری یاد می‌کردند. رقص او را حرکاتی جلف و ناپسند توصیف می‌کردند و او را نماد و شمایل تمام عیار ابتذار می‌خواندند و خاطره‌هایی تعریف می‌کردند از رقابت‌ها و زد و خورد‌های جاهل‌ها و یکه بزن‌ها در کافه جمشید و کافه کریستال که به عشق او دعوا می‌کردند و با چوب و چاقو به جان هم می‌افتادند.